بسم الله الرحمن الرحیم. خب امیدوارم که از توضیحات دو جلسه گذشته در زندگی جاری و ارتباطاتمون با عزیزانمون استفاده کرده باشید. یه برگه ای رو خدمت شما داده اند که به نظر اهم مطالب مطرح شده در دو جلسه قبل است. برگه هایی رو هم که خانم ها در جلسه قبل داده بودن من خواندم. خب بخشیش که تمرین هاشون و گزارش اون بود که خیلی ممنونم، به جهت اینکه خوشحال میشم از اینکه این تغییرات رو شما گزارش میکنید. بخشیش هم سوال بود که بعضی از سوال‌ها رو خب عمومی شاید نیاز نباشه توضیح عرض بکنم، ولی به هر حال از سوالاتی که به ذهنتون میرسه نگذرید، اینها رو یادداشت بکنید. مثلا ممکنه تو این جلسه سوالاتی برای شما پیش بیاد که انتهای همین برگه دوم باید مورد توجه قرار بگیره. شما باید نسبت به این سوالتون پاسخ پیدا کنید تا بتوانید پیش از زمانی که مبتلا و گرفتار به یک اتفاقی هستید مدیریتش رو بلد باشید و اعمال کنید. روایتی رو هم که خیلی دوست می‌داشتم که شما حتما مد نظرتون باشه و جلسه قبل هم خواندیم که از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام است، صدر این نوشته آمده است که اگر یادتون باشه این روایت رو به این حساب خواندیم که بچه های ما گاهی اوقات به خاطر حراس از جمع و حتی خود ما گاهی به خاطر نگرانی از این که دیگران چه چیزی در مورد ما قضاوت کنند خودشون رو مجبور میکنن به کاری که نه بهش باور دارند نه دوست میدارند. اگر بچه ها بتوانند با روحیه ای مستقل و حتی کمی با اعتماد به نفس زندگی بکنند و دو جا دو نفر خوششون نیاد که اینا اعتماد به نفس دارند و جواب اونها رو میدن، خیلی بهتر از این است که همیشه احساس کنه من باید ملاحظه بکنم. در ملاحظه کردن یک افراط و تفریطی وجود داره. اگه بخواید یه جمله ای یادداشت بکنید تو این زمینه این است که ما باید برای هر کسی به اندازه ای که باید ارزش قائل باشیم. فرزند شما، ما باید برای هر کسی به اندازه ای که باید ارزش قائل باشیم. فرزند شما باید برای دلنگرانی شما ارزش قائل باشه. ولی ممکن است لازم نباشه ساعتها اعتراض یک دوست دانشگاهی یا دبیرستانی رو وقعی بنهد. این تفاوت رو کجا میفهمه؟ فرزند شما اگر الان داره یک کار معمولی انجام میده، به تعبیر شما کاری نیست که نه حالا اشکالی داشته باشه، نه ایرادیه، نه توهینه، ولی این کار الان مورد رضایت پدرش نیست، پدر دوست نداره الان پسرش این کار انجام بده، بچه ما باید بفهمه که چون پدر نگران است من باید تجدید نظر کنم. اما خیلی خوشگل و قشنگ میتونه بگه پسر خالم راجع به باورهای من، راجع به ادب من، راجع به مدل سلوک من، راجع به تیپ ظاهری من این حرف رو زد. یه چیزی بهتون بگم در مورد زمانهایی که نمیتوانید رفتار پسر نوجوان و دختر نوجوان را کنترل کنید، مال 2-3 سال دیگه است، یعنی الان شما از این حربه استفاده نکنید. تأکید کردم ها. یعنی اینو بی خودی مصرفش نکنید. مثلا این مال زمانیه که پسر شما میخواد از منزل بره بیرون، ساعت مثلا 7 شب در ایام زمستانه میخواد بره بیرون، حدود 9:30 بیاد، به شما میگه مادر من دوست ندارم شما بدونی با کی دارم میرم، دوستم ندارم بدونی کجا دارم میرم، ولی مگه به من اعتماد نداری؟ این مدل ما رو یه همچین وقتایی اگه خرابش نکرده باشیم قبلا. پسرم من که به تو اعتماد دارم، به جامعه انقدر اعتماد ندارم، اما مشکل اینجاست که با فرض اعتماد من و اینکه هیچ مشکلی هم پیش نیاد، من از وقت خروج تو از خانه تا زمان بازگشت نگرانم. تو نگرانی یک مادر را منطقاً پاسخ بده. من اصلا کاری ندارم تو با کی میخوای بری یا کجا میخوای بری. دختر شما میگه مادر مگه شما من اعتماد نداری؟ دختر دبیرستانی مثلا دوم و سوم. چرا؟ خب مادر من کارای مدرسه ایمه، چند ساعت باید در روز جمعه بشینم پای لپتاپم کارای مدرسه ایمو انجام بدم. حالا شما گاهی سردر میارید، گاهی سردر نمیارید، گاهی هم اصلا راتون نمیدن که متوجه بشید. استفاده از این مدل ببینید، پس اصلشو من کجا باید جا بندازم؟ دبستان و راهنمایی. اما از این جملات کجا باید استفاده کنم؟ در دبیرستان، در دوره دانشگاه. من اونجا باید جا بندازم که نگرانی یک مادر منطقی است و باید بهش توجه کرد. ضمناً قبلا با همسرم هم هماهنگ کردم و برای همسرم هم همین فضا رو فراهم میکنم. من نمیدونم، از نظر من اشکال نداره اگه از من میپرسی، ولی پدر نگرانن. نگرانی پدر فرق میکنه تا طعنه های شوهر خاله یا شوهر عمه. نه، پدر نگران است. این نگرانی رو شما جواب منطقی بده. خودتو بذار جای من. ببین من رفتم کلاس، دانشگاه رفتم، دبیرستان رفتم، منم مثل تو شور یک پسر نوجوان را تا حدی یا دختر نوجوان را تا حدی درک میکنم، اما دوست دارم تو هم نگرانی یک مادر نگران را درک کنی. پسرم من با این همه اطلاعاتی که صدا و سیما و روزنامه ها و مجلات و فامیل و مهمونی ها به من میده چی کار کنم؟ اگر نگرانی یک مادر را این پاسخ حل کرد، من قبول میکنم. بعد باید بشینم فکر کنم که حالا من میتونم یه سوال دیگری بپرسم که همچنان بتوانم او رو مدیریت کنم. گاهی لازم میشه شما مثال بزنید. مثلا بله، خودتون چی فکر میکنه؟ جواب منطقیش فکر میکنید چی؟ نه، اجازه بدین. اگر یه همچین جمله گفت، میخوام از مهارت ها استفاده بکنم. مدل پاسخ خانم رو میشنوید؟ یه بار دیگه شما تکرار کنید، من به عنوان یک مادر میخوام جواب بدم. اینجا دو تا مشکل وجود داره. اگر یک بچه ای شبهای مختلفی اینگونه توانسته بره، یا یک بچه ای سال هاست که ساعت ها پای اینترنت نشسته و فقط هم داره کار تحقیقات علمی مدرسه‌شو انجام میده، خب این پدر و مادر دیر آگاه شدن. این یه جواب داره. یه موقع برای مرحله اولش من میخوام جواب بدم. اگر یه پدر و مادری تازه از امروز فهمیدن که مثل این که همه این تحقیقاتو اگر واقعاً مغز متفکر اول عالم هم میخواست انجام بده، الان دیگه کارش تموم شده بود، این همه تحقیق کامپیوتری نداشت. اگر امروز فهمیدن، میگیم من با توجه به آنچه که خوانده ام، ببینید اگه همه رو گره بزنید به مدرسه، مدرسه رو خراب کردید. آنچه که خوانده ام به من میگوید باید بیش از این نگران باشم. از اون طرف پسرم، به خودم میگم آخه پسر تو که خیلی خوبه، خیلی آغاز. اما عزیزم محمد جان، من نمیتونم جواب این نگرانیمو بدم، تو بهش جواب بده، تو یه دلیلی بیار، یه چیزی بگو که من آرام بشم. نگرانی من ناشی از ندانستن مسیریست که تو داری میری. ببین الان اگه پدرتم بگه من یه جایی دارم میرم، معلوم نیست کی بیام، کدوم سمتم هست، اگر اون ساعت 9 شد ساعت 10، من کدوم خیابون باید دنبالش بگردم و به کجا باید زنگ بزنم؟ این فقط راجب تو نیست، راجب پدرتم هست. این مدل اولی که من الان یهو فهمیدم غافل بودم. مدل دوم میگه که دوستام همه دارن میرن، دفعه پیش رفتم. خب فکر میکنی دفعه پیش من نگران نبودم؟ فکر میکنی دفعه پیش تا ساعت 9 که تو داشتی میومدی من هی تا دم در نیومدم و برگردم؟ خودت دیدی که ساعت 9 و نیم که شده بود وقتی تو آمده بودی من چه رنگ و روی داشتم؟ این که من چرا نگرانم باید مادر باشی تا بفهمی، ولی این که چرا نگران نباشم رو باید برای من توضیح بدی. نمیتونی بگی بی خود است یا با خود است. یه مادر نگرانه، یک پدر نگرانه، پدر نگران و مادر نگران رو باید از نگرانی در آورد. چه جوری؟ تو به من بگو مادر شما هر ساعتی خواستی، مثلا دارم میگم، اون ممکنه این جمله رو بگه ممکنه نگه، میگه مادر هر ساعتی خواستی به من زنگ بزن. اگر من آرامش پیدا کردم بهش اعلام میکنم، میگم پسرم اینجوری من آرام شدم. باشه، پس هر موقع من زنگ بزنم شما جواب میدی آره. گرچه میدانم که نگرانیم بیش از این حد است، ولی با یه فاصله 20 دقیقه ای زنگ میزنم. خب خوبی محمد جان؟ بله. کاری نداری؟ چیزی نمیخوای؟ نه. باش، خداحافظ. حالا من نگران نمیدونم کجاسا، ولی اگه واقعا این جمله شما رو آرام کرده باید مطابق این عمل کنید. ولی اگه شما گفتید که نه من زنگ زدن آرامم نمیکنه، چون نمیدونم تو شریعتی هستی یا تو ولی عصری، نمیدونم تو توی میدون شاپور یا میدون تجریشی. ببین نگو به من کجایی، حدود به من بگو. اگر حدود گفت شما آرام شدید حرفی نیست، اگه حدودم گفت شما آرام نشدید. اینجا یه استثناء بکنیم، استثناء مادرانی هستند که به جهت دقت‌های زیادی و پیگیری‌هاشون در محیط خانواده و توسط پدر و دیگران متهم به رفتارهای افراطی هستند. این مادران با این مدل نسخه‌ای که من گفتم جواب نمی‌گیرن. این مادران باید اول اون برگه اتهام رو از روی پیشانیشون بردارن. حالا اینکه چه جوری بردارن چون عمومیت نداره توضیح نمیدن، ولی اگه یه مادری بود که اصلا بچه وقتی یادشه باباش میگفته خانم شما بی خودی میگی، خب این دیگه الان میخواد بگه بچه‌م کپی برداری میکنه دیگه، میگه خانم مادر شما بی خودی میگی. ولی اگه یه نفری بود منطقی بود رفتارهاش، الان وقتشه که بگه نه من نگرانم. این رفتن تو مسئله نیست، این بازی تو با لپتاپ مسئله نیست، این ساعت‌ها پای اینترنت بودن تو مسئله نیست. نگرانی مادر رو حل کن. داشتیم کدام سوال رو پاسخ میدادیم؟ به این که بچه‌ها باید بین نگرانی مادر و نگرانی یک دوست تفاوت قائل باشن. قدم دوم تفاوت در نوع نگرانیه و جنس و موضوع نگرانی. یعنی چی؟ آقا یه موقع همه دوستان تو معتقدن تو خسیسی، یه موقع همه دوستان تو معتقدن تو خلاف دوره‌ای، یه موقع همه دوستان یا معلمان تو معتقدن تو کلاس به هم ریزی، یه موقع بچه ها میگن که نه تو از هر سه تا شوتی که میزنی دوتاش میره تو گل. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. یه موقع من به هم میریزم به خاطر اینکه یک آبرویی ریخته میشود، یه موقع به هم میریزم توی یکی از این کتابهای خاطرات حج نوشته بود که طرف میگفتش که تو منا بودیم دیدم که چادر بغلی خیلی شلوغ شده، اومدیم که ببینیم چه خبر، دیدیم دو نفر دست به یقه شدن و دعوا و فوش، و گفتیم بابا تو مناس محرمی نباید اینجوری. حالا مشکل چیه؟ گفت از اول سفر تا به اینجا هر دفعه آبگوش درست کردیم، این خلاصه باهاش گوشت و کوبیدیم، ببخشید این لیسیده و این چه وضع مسافرته. ببین شما یه موقع دعوا سر اینه، یا یه داستان معروفی مرحوم آقا علامه داره که میگه من خلاصه تو جوانی، حالا میانسالیه ایشون، داشتم میرفتم دیدم دوتا جوان دارم با هم دعوا میکنن، شنیدین که چون مدرسه خلاصه منتسب به آقای علامه هست یه وقت خاطرات اینجوری یادم بیاد تعریف میکنم براتون. بعد گفته بودن که آخه شما دوتا جوان برای چی دارین دعوا میکنین؟ گفته بودن که ببخشید، یه خود سبکه البته داستانش، یه دختری داشت از اینجا رد میشد، ما به او متلکی گفتیم، او برگشت یه توهینی کرد، مثلا خاک بر سرت، مثلا نمیدونم یه چیزی گفت. دعوا سر اینه که این به کدوم ما دوتا اینو گفته، به من گفته یا به این گفته. این داستان آقا علام معروفه که خلاصه دعوا سر اینه که وقت ایشون اینو کجا استفاده میکرد؟ اونجایی که میخواست تحقیر بکنه و کوچک بشمرد پرداختن به این دنیا و مافیها رو، بعد بگه تو عزت نفست و شخصیتت به تو اجازه میده که اینجوری باشی، اگه اجازه میده تو آخر دینه، ولی اگه تو بالاتر از اینی بکن برو، تو این قصه ها نمون. نوع و موضوع دعوا هم مهمه که الان ایشون از چی به هم ریخته؟ از این به هم ریخته که یک معلمی بهش توهینی کرده. چرا پسرم؟ چی شده؟ تو احساس بدی داری از این که از کلاس مثلا اخراجت کردن یا بهت این جمله رو گفتن، ولی چی شده؟ اما یه موقع دعوا سر همینه که خلاصه گوشکوب دست کی بوده؟ اینا رو باید ما هم از کنارش رد شیم. یواشکی بگم و به کسی نگیم، یه وقت بچه ها فکر نکنن که ما خودمون درگیره همچین قصه هایی هستیم. یه پدر و مادری مراجعه کرده بودن برای موضوع مثلا دختر جوانشون، بعد از یه مدتی ما فهمیدیم که یک گره کوری در زندگی اینها وجود داره که هنوز کسی نتونسته باز کنه. گفتیم خب حالا چجوری کمک بکنیم اینا؟ گره کور چه بود؟ در اولین باری که بعد از محرمیت پدر این خانواده که الان داره دخترش رو داماد میکنه رفته بوده خونه عروس خانوم، ظرف میوه رو اول جلو این نگرفتن. گره کوره، کسی تا حالا نتونسته حل کنه. آقا شما ممکنه بتونید حل کنید، ببین حالا ببین چیکارش بده. قصه کجاست؟ ما تو خودمون یه خورده مسئله است. همون پرانتز رو نبندین یه دقیقه. ببینید یه وقت شما میگین مشکل بچه من الفه، بعد هی راجع به این مشکل الف میدوین، بعد میبینین که انگار به نوع دیگری در خودم هست، در همسرم هست، در عموش هست، در برادرش. حال چیکار کنیم؟ بعد حل چه؟ از کجا باید شروع کنیم؟ روشنه. قسمت های دیگه شو خودتون میبینید که خلاصه مهمه. باز یه تیکشو که خیلی من دوست دارم بگم مهمه، اون کلمه ایه که هر جمله ایه که هر آدمی هر چقدر توانا، قابل، مستقل. نگید این که برای خودش یه مردی شده، خب بله مردی شده، خدا حفظش کنه، ولی به یک شبکه حمایت امن و محکم. امنیت از کجا میاد؟ از اینجا میاد که وقتی من مادرم را محرم دانستم، فردا خاله جون زنگ نزنه بگه مشکلت چیه. این امنیته. امنیت به این است که ما تقریبا مطمئن نباشیم که اگر در جلسه ملاقاتی شما با معلم راهنما یا مدیر یک مدرسه ای بنشینید صحبت بکنید، به زودی بچه اینو به یه نحوی به روی اون معلم راهنما بیاره که چه گذشته در اون گفتگو. امنیت یعنی این. امنیت یعنی این که اگر شما چیزی رو دیدید و حتی لازم بود در اون موضوع شما اقدام کنید. مثلا حالا نمیخوام یه موضوعاتی بگم ذهنتون تحریک بشه بعد دیگه بحث اونجوری که من قدم به قدم میخوام با من پیش نیان، ولی حالا یه دونش اب نداره. مثلا شما وارد اتاقی شدید، صحنه ای دیدید که لازم بود شما در اون موضوع اقدام کنید، اقدام جدی هم بکنید، مدلش هم باید بلد باشید که چی کار بکنید، ولی این پین شما و اون میماند. این احساس امنیته. جار جار نمی کنم که بله بچه من مشکلی پیدا کرده. آدمای بزرگ میگیم ببخشید میتونیم تو این حل این مشکل به شما کمک کنیم، میگه آقا با هر کسی بخواید من این مسئله رو طرح میکنم برای حلش، غیر پدر مادرم، برای اینکه به اینا بگین همه فهمیدن. این امنیت نیست که. ما امنیت میخوایم. ضمناً این شبکه باید یک شبکه حمایتی باشه، یعنی نه تنها امنیت است بلکه حمایت درش هست. پسرم لازم بود که من در دیدن این اتفاق این برخورد رو بکنم، اما شبکه حمایتی من که قبلا گفتیم توجه، بگید مثبت نامشروط، شرط نداره. خب اصول اثر بخش بودن و خودتون بعدن توجه میفرمایید. تکلیف اولی که داده بودیم که یه خورده تمرین کنیم، یه 3 دقیقه ها، یا تا 10 بشمرین. خب برای اینکه همه ببینن که چقدر تمرین شده، کسانی که این تمرین رو انجام دادن قیام بفرماین. بفرمایید. دست شما درد نکنه. انشالله این قیام شما خلاصه در قیام حضرت قدردانی بشود. تکلیف دوممون چی بود؟ خلاصه گویی را تمرین کنیم. اونایی که اینو تمرین کردن، حالا اگه پاشون درد نمی کرده بلا بلند شدن، که اگه کس پاش درد بکنه سن و سالش رفته بالا، اون یه بحث دیگه است. ولی کسانی که این تمرین رو نکردن، بعدن لطفاً یه وقت نگن آقا ما نتونستیم در زمینه ارتباط با این صحبت ها کاری پیش ببریم. ما جلسه اول گفتیم منوط است به تمرین گام به گام. اینو گفته باشم هم دنیا جوابتون دادم هم قیامت. تکلیف دوم چی بود؟ خلاصه گویی. خلاصه گویی را تمرین کنیم یعنی چی؟ یعنی هر موقع میخوایم شروع کنیم به حرف زدن، احتمال بدیم که جذابیت لازم را برای مخاطب ما ندارد. کسانی که این تمرین رو کردن مجدداً قیام بفرمایند. بله. خب یعنی اون طرف یه عده پادردی همجور نشستن پادردی هم. این که هیچ. ادامه بدهیم. بله. یعنی چی؟ حالا شما برای تمرین، ایشون میگم من بعضی جا نمیدونستم، بالاخره الان باید سکوت بکنم یا نه؟ خب در مرحله تمرین باید همین اتفاقات بیفته، یعنی روشنه. ولی مشکل اینجاست که الان فرض بر اینه که ما یکی دو تا دونه مهارت داریم. شما یه خورده این مهارت ها زیاد بشه و مستقل تمرین بکنید، کار خودش رو میکنه. بنابراین اینو به شما حق میدم. این سوالی که نخونده بودیم اون دفعه. خب یکی جواب بده به این مادر. یا اصلا بچه ما همینجوری میخوایم الان سوال نپرسیم. دو تا جواب میدیم. جواب یکمون اینه که احتمال داره در مورد بعضی از بچه‌ها ما جوری عمل کرده باشیم که اونها ترجیح میدن کوتاه پاسخ بدن، چون اگه مفصل توضیح بده بالاخره بچه آدمیزاده میفهمه، اگه زیاد توضیح بده شما از بین صحبتاش اونجایی که بخواید استفاده خودتون رو میکنید. یاد گرفتیم میگه به مادر باید بگی خبری نبود، خوب بود، خوب امتحانم خوب بود، چیزی نگفتن، حالا ساعت ها حرف زدن، نه چیز خاصی نه. یک احتمالتون این باشه که ما بهش یاد دادیم، مسیر رو روشن کردیم. ما البته به همسرانمون هم همینو یاد میدیم ها، یعنی اگر یه آقایی بود که یاد گرفته بود از ابتدای زندگی که ببین اگه زیاد صحبت کنی گرفتار میشی، خب این مادر احتمالاً چیکار، این همسر احتمالاً چیکار خواهد کرد؟ یه احتمالاً ترجیح میده که هر دفعه پیش آمدی شد در خلاصه ترین شکل ممکن بگه و الا به یه جایی بر میخوره. پس ایراد اول ممکن است از ما باشه. نکته دوم این است که ما برای چنین بچه هایی باید فضای گفتگوی بیشتر رو فراهم کنیم. ببینید شما یه موقع میگید وقتی خلاصه میگه، بعد خب من یا داداشش یا پدرش شروع میکنیم حرف زدن، یا میگیم خب تلویزیون رو بزن ادامه برنامه. یه موقع شما از این سکوتی که به او القا میشود نمیترسید، سکوت رو برای او آماده میکنید که او مجبور بشه در فشار سکوت حرفش رو ادامه بده. بله؟ سنش مهمه، ما معمولا داریم دانش آموز راهنمایی یا دبیرستان رو میگیم توی این دوتا فضا. ببینید مثلا شما اگر گوش شنوای فعال بودید، میگن که خبری نبود، شما همجور دارید نگاش میکنید منتظر یه چیز بگه دیگه، تا اینکه وقتی میگه خبری نبود میگه خب حالا بذار من بگم چه خبر بود، یعنی مهلت و فرصت این که او بخواد بگه رو ازش میگیرید. و این راه دوم رو شما امتحان کنید، یعنی بذارید من بنویسم اونی که به شما میگم، از فرصت دادن به مخاطب نترسید. پس تکلیف یک میشود تمرین افزایش ساعتها یا دقایق سکوت ما برای میدان یافتن فرزند ما. ببینیم ما باید یه خورده سکوتمون رو اضافه کنیم. این اصطلاح از سکوت نترسید و قبلا براتون نگفتم ها؟ گفته بودم؟ نگفتم. ببینین یه مثال بزنم، تو مهمانی میشه همه با همدیگه نشستین، حالا خانوما شاید کمتر پیش بیاد، تو آقایون بیشتره ولی تو خانوما هم هست، همه میخوان یه چیزی بگن ولی انگار زمینه مساعد نیست، یه سکوتی حاکم میشه. سکوت که حاکم میشه بعضیا دست پاچه میشن، یعنی انگار الان شما نگاه کنین، حالا من از این مهارت تو این چند جلسه باقی مونده استفاده میکنم بعد بهتون میگم. ببینید الان ما ساکت میشیم همه، من این سکوتم رو ادامه بدم، همین عزیز یا عزیزان دیگر مجلس که تحمل این فضا رو ندارن کلافه میشه، مجبورن یه کاری بکنن که یا ما توجه کنیم بهشون یا سکوت رو بشکنن. تو میهمانی ها وقتی همه ساکت میشن معمولا یه عده احساس وظیفه میکنن که سکوت رو بشکنن. اینو تو مثال مهمونی زدن برای که تصور. حالا اگه تو خونه ما نشستیم چند نفری، چهار نفری مثلا با دو تا پسرمون نشستیم یه دقایقیه، این سکوت رو ازش نترسید. با همسرتونم اجمالاً اگه بتونید هماهنگ بکنید، حالا ما فرضمون اینه که همسرانی داریم که هماهنگ بشوند، هماهنگ نشوا استثناء، خب اگه تونستید هماهنگ بکنید شما دوتا سکوت رو نشکنید، بزنید چی میشه. ضمناً آمادگی ورود رسانه رو هم نداشته باشید، یعنی یه جوری موقعیت باشه که مثلا اگه تو آشپزخانه نشستید اول کسی دکمه رسانه رو نزنه، رسانه تو اتاق باشه یا شما تو اتاق نشسته باشه. ببینید چه اتفاقی میفته توی این فضاها گاهی اوقات، منتها شماها دست پاچه نشید مشکل حله. دست پاچه نشید، سکوت شد، بذارید ببینید زمان چه کسی را به حرف می آورد تا تعریف کنه. حتی ممکنه برگرد و بگی مامان چیزی نمیخوام بگیم، بابا جان اخبار نمیخوام ببینیم، یا یه سرصدایی از خودش تولید میکنه، این سکوت رو بشکنه، آدم ها کلافه میشن. شما کلافه نشید، تمرین کنید که کلافه نشید. خیلی خبرها توی اون سکوته هست. اگر او هم ادامه بده و شما همچنان گوش شنوا باشید، تا کی میخواد حرف بزنه؟ من نمیگم او حرف نزنه ها، تا کی میخواد حرف بزنه؟ اگه شما گفتید دیگه انقدر حرف میزنه تا چراغا رو خاموش کنی، که خب اون میشود یک استثناء، ولی شما گفتید خوب حرف زد، خوب حرف زد، خوب حرف زد، حالا میگیم خیلی خوب، حالا شما مسئول مثلا بردن این ظرفا به کجایی؟ شما یه جوری صحنه رو از او خالی میکنیم، توجهات متوجه بعدی میشه. اصلا میدونید یکی از علتهایی که یکی ساکت میشه چیه؟ همینی که شما میگید. بعد تو میهمانی هم توجه به اونیه که هی نقش آفرینی. خب من و شما قرار است نقش آفرینی کنیم تا این پسر خود را بیابد و شروع کنه به حرف زدن. چی کار باید بکنم؟ چه طراحی باید بکنم؟ یه مثال طراحیشو بگم. مثلا من یادمه که یه بار، در واقع حالا این یه بار نیست ولی این کار رو انجام میشه داد، مثلا شما اگه با دو تا فرزندتون میخواد برید جایی، اگر فکر میکنید که با ورود دو تا فرزند با هم توجهات معمولا به فرزند یک یا دوه، شما در ورودتون باید مهندسی و مدیریت کنید. یعنی مثلا پدر با یه فرزند، اونی که مثلا توجه خیلی بهش نیست با او زودتر بره، شما با تأخیر برید، یا در مواقعی طراحی بکنید که این تنها باشه اینجا و شما با اون فرزندی که خوش صحبته مثلا تو آشپزخونه باشید، فضا رو فراهم کنید برای حرف زدنش. مثلا نقش ما همینه دیگه، شما صبح تا بعد از ظهر بهتون وقت دادن برای اینکه بشینید یه همچین فکرایی بکنید که بعد از ظهر بچه ها اومدن اونها رو سر شوق و سر حرف و فعالشون بکنید. برای اینکه میخوام امروز چند تا دونه از این مهارت ها رو بگم، اگه اجازه بدید یه خورده اینجا رو سرعت بدم، بعد دوباره فهمش داشتین در خدمتی. ولی این مثالی که براتون زدم این مثال قشنگیه ها، من خودم آزمایش کردم جواب میده. یعنی مدیریت در ورود به منطقه و محیط جدید با یک فاصله زمانی، به طور طبیعی توجهات تقسیم میشه، چون وقتی شما با دومی که توجه بیشتری رو به خودش جلب میکنه وارد میشید، او از اون به بعد میخواد محیط رو به دست بگیره، پس شما باید فعلا محیط رو برای اون یکی خالی بگذارید. مادر دیگری گفتن خب مادری که میگه من چی بگم، باید چی بهش بگین؟ مادر باید بشینه مطالعه بکنه، سوال بپرسه، گاهی مشاوره برود برای اینکه ببینه باید چی بگه. خب راست میگه دیگه، دختر شما میگه مادر یه خود بر من حرف بزن، شما میگه مادر من که حرفی ندارم. خب این با کی حرف؟ اون حرف زدنه فقط حرفش که نیست، اینو میدونید، اگه نمیدونید بنویسید. میزان تبادل کلمات در محیط خانواده نشانه ای از سطح روابط عاطفی در خانه است. میدونستید دیگه، یعنی خانواده ای که گفتگوهاشون و کلماتی که رد و بدل میشه بسیار محدوده، یکی از نشانه های پایین بودن سطح عاطفیه. حالا اگه یه نفر بگه ما هیچ کدوم با هم حرف نمیزنیم ولی خیلی فدای همدیگه هم میریم، بودی که باید بیاد اثبات کنه. به لحاظ علمی اینجوری نیست. این مادر باید رو خودش کار کنه. بعضی از مادرها هستن کم صحبتن، البته خیلی همه میگن چقدر شما خانومید، چقدر متینید، ولی اینا برای بچه جواب نمیشه. مادر دیگر، شما صحبتاتون باید کشکولی باشه، یعنی از همه موضوعات مورد نیاز و در سطح فرزندتون داشته باشید. چه اشکالی داره که اشکال اگر داشت برای کسی بگه ها، ولی عموما اشکال، چه اشکالی داره که بچه ها مثلا راجب نگاه شما رو راجب انتخاب وزیر آموزش برابرش بدانن؟ شما میگه به دردش میخوره، نه، ولی اگه یه مادری هیچی حرف نداشت بزنه یا نمیدونست راجب چی حرف بزنه یا فقط داره راجب درس و مدرسه و کتاب و دفتر و امتحان حرف میزنه، خب این مادر ازش خواهش میکنیم که شما راجب آموزش برابرش نظر بده. یعنی واقعا شما نگاه میکنید میبینید 5 ساله، 7 ساله، 12 ساله ما تنها گفتگومون راجب درس بوده. بعد میگیم آقا ببخشید چرا بچه ما را محرم اسرار نمیداند؟ چرا بچه ما راجب درس اونجوری که باید و شاید توجه نمیکند؟ و این تا سوال دیگه، یکی از گره هاش همینه. اگر یک معلم راهنمایی شما پیدا کردید که فقط شخصیتش یک شخصیت آموزشی بود، شما بدانید میزان تاثیرگذاریش پایینه. معلم راهنمایی که هم راجع به درس صحبت کرد هم تونست امروز رو تحلیل بکنه، این معلم راهنما میزان تاثیرگذاریش میره بالا. پس تنوع صحبت‌ها خوب است، منتها شما دیگه خودتون میدونید دیگه، حالا هر چیزی که به ذهن آدم میرسه مناسب بچه ممکنه نباشه. اینجا پرسیدن که خب مهارت سکوت به چه کار می آید اگه تو خونه ما همه ساکتن؟ تو این خونه باید مبنایی کار کرد، یعنی ما باید متوجه بشیم که کل این خانواده همشون کم صحبتن، همشون آقاهاشون آقان، خانوماشون خانومن، یا مشکل دیگه ای وجود داره؟ اگر مشکل دیگه ای وجود داشت حل میکنیم، اگه مشکل دیگه ای وجود نداشت اجمالا همین برچسب آقا و خانوم بودن رو فعلا میپذیریم تا بعد رو مهارت‌های دیگه بررسی کنیم. و اینم همون مادری است که گفته بود بعد از 16 سال من تونستم با فرزندم صحبت بکنم، یادتونه دیگه، و ایشون فقط از مهارت سکوت استفاده کرده بود، اینکه هی حرف میزد، هی نظر میداد. حالا که گوش شنوا شده بود اتفاق خوبی افتاد. دو، انعکاس محتوا. حالا تازه مهارت سختا شروع میشه، حالا چقدر برسیم نمیتونم. خب خودتون بخونید. انعکاس محتوا، یعنی بدون اینکه من بخوام این حرف او رو لزومن، حالا از کلماتی که او میگه استفاده بکنم اشکال نداره، بدون اینکه بخوام این حرف او رو تکرار بکنم، فضای گفتار او رو به او منتقل کنم. یه مثال من بزنم، مثال بعدی رو شما بگید. برادر شما میاد پلو شما و این جملات رو میگه: حالا شما انعکاس بدید. یکی از خانوما بگن، اون خانمایی که پادردی بودن اینا، اونا یکی دوتاشون بگن جواب بدن ببینیم چه جوریه. اولیش که سوال بود، دومی هم یادآوری خاطره، انعکاس محتوا، یعنی شما باید این محتوا رو به او برگردونی. آدمی که اینجوریه احتمالاً در چی مشکل داره؟ ارتباطات. نه، با خودت قهری یه ذره قضاوته، حالا یه خودم ممکنه بهش بر بخوره دیگه. نه، مثلا به نظر میرسه که شما این توضیحاتی که داری میگی نشانه، نه سواله، الان سوال نپرسی، ما میخوام یه کاری بکنیم که او ادامه بده. به نظر میرسه که شما یه مشکلات ارتباطی داری. ببینید این همون حرفی که خودش زده ها، با یه جمله دیگه من محتوای حرف او رو برمیگردونم. یه خود دیگه باز یه مثال دیگه بزنم شاید نیاز باشه. پسرمون میگه که، حالا از اون پسرای خیلی آقاست دیگه،
حتما بچه نیک برور بوده. میگه من حیات خونه پدر بزرگم مشغول کار بودم، میخواستم بهش کمک بکنم، اما من هی میخوام به دل این پدر بزرگ راه پیدا کنم، اما مثل این که نمیشه. توضیح میده برای شما، حالا امروزم مثلا از اونجا اومده داره تعریف میکنه. انعکاس محتوا. خب شاید بلد نیست. آره. اون اگرش رو حذف کنید خوب شد بقیهش. به نظر میرسه که تو نتونستی اونطوری که میخوای، این نیست که نوشتش نیمده، اونطوری که میخوای توجه پدر بزرگتو به خودت جلب کنی. یه نمونه از جملاتی که شما مثلا از پسرتون شنیدید بگید که هم خانوما کمک کنن برای جوابش هم من. یکی از خانوما بگید. نه نه نه، یه مثال از گفته فرزندتون بگین، ما با همدیگه میخوایم انعکاس محتوا. گزارشی که میگه رو بگید، یعنی به زبان پسرتون الان شما تعریف. انعکاس محتوا چی میشه؟ میگم من دوست نداشتم با بابا جون پیاده بریم تا اونجا، بابا جون من مجبور کرد که تا اونجا پیاده بریم. به طور طبیعی و عادتا شما مثلا شروع میکنید به چی گفتن، یا از پدر بزرگ تعریف کردن، یا اینکه من قبلا که به دینو گفتم این شروع میکنید تو. حالا میخوام انعکاس محتوا بگم. نه این اعلام نظره، انعکاس محتوا. از کجا میدونی حالا نظر شخصی داده؟ میدونی من میخوام بگم چیزی اضافه بر صحبت اون نباشه. اون میگه من دوست نداشتم با بابا بزرگ پیاده برم. آها، خسته شدی از این رفتنه، انگار احساس کردی مجبور بودی اینجوری رفتی. نه من میگم دست بابا بزرگ درد نکنه که تو رو پیاده برده، نه بهش میگم. مثال بعدی، این مثال رو قشنگ میتونین جواب بدین. ریزه قیل پای درد بالاخره عینکاتونم نیاوردین. بعضی دیروز تمام مدت دوندگی کردم، انگار وقتی که به خودم برسم نداشتم، وقت نکردم به خودم برسم، از یه طرف به یه طرف دیگه میرفتم، واقعا سخت بود، همه کارا رو با سختی انجام دادم، یا خیلی بهم بد گذشت، یه همچین جملاتی. حالا همسر گرامی تشریف آوردن منزل و اینو میفرماین انعکاس محتوا. چای بیارم که سواله، نه انعکاس محتوا. آره به نظر میرسه خسته شدیم. ما گاهی اوقات یه جا من اینو گفتم، یکی از خانوما گفت، بهش میگه خب مگه من تو خونه بیکار نشسته بودم؟ دم نه، انعکاس محتوا نه تنبیه. حالا مثلا امروز روز پرکاری داشتی، امروز سخت گذشته، اینو مثالایی که شما برای بچه‌ها به کار می‌برید. الان نگاه کنید بچه میاد من زبان پسر شما، شما یه خود جواب بدید ببینیم چی میگید. راجب احساس محتواست، انعکاس احساس بعدیه، ولی مهم انعکاس. بله، یکی از حکمتاش اینه، یکی دیگه از حکمتاش هم اینه که شما وارد حیطه قضاوت، توصیه، پیشنهاد، تقدیر، تحقیر نشوید. یعنی به آدم‌ها اجازه بدید همون چیزی که هستن و همون چیزی که میخوان رو بروز بدن، به خاطر قضاوت‌های ما و توصیه‌های ما محدودش نکنن. شما اگر به یک همسر بزرگواری بگید که خب شما روز پرکاری داشتید، احتمالاً یا احتمال زیاد شروع میکنه به ادامه داستان. بله بابا، اصلا شما خانمان نمیدونین چی بر سر ما میاد. خب پس فکر میکنید که ما خانمان نمیدونیم چی به سر شما میاد. ادامه میده دوباره همه قصه هاشو تعریف میکنه. اصلا لازم نیست شما سوال بپرسید، خودش تعریف میکنه. حالا یه نفری که میداند در خانه یه گوش شنوایی وجود داره به خوبی، آیا این آدم دنبال گوش شنوای دیگری میگردد؟ به طور طبیعی نباید بگرده، چون همین قاعده رو شما بر قسمتهای دیگه زندگی حاکم میکنید. یعنی ما مثال فرزندمون رو میزنیم ولی راجب همسرمونم اینو به کار میبریم. شما باید کاری بکنید که آدم‌ها نیازهاشون در محیط خانه پاسخ داده بشه. این مسیر یکی از مسیرهای پاسخ به نیاز گوش شنواست. آنچه که ما انجام می‌دهیم آن است که به روشی مختصر و دقیق با عبارات خود فرد مقابل مهمترین نکاتی را که شنیده ایم دوباره به خود او برمیگردانیم. چون ما قضاوت که نکردیم، اصلا ایشون از صبح رفته بیرون، بچه شما اصلا قضاوتش راجع معلم راهنماش اشتباه داره میگه، شما میدانید اشتباه، شما میگید خب من فکر میکنم که تو برداشت نسبت به معلم راهنمات اینه. من که تایید و تکذیب نکردم. حالا عجله نکنید، تا حالا فهموندید، از این به بعد اجازه بدید یه خورده نفهمونید ببینیم چی میشه. تا حالا که همیشه این احساس وظیفه رو کردیم که کار خراب میشه. آها یه مثالی رو تو ذهنم سپردم برای شما بگم. این مثال ما رو یک پسر نوجوان بود، چون گفت آقا من راهنمایی نیک پرور بودم، گفتم اینو به شما بگم. حالا امیدوارم که اگه کسی از معلمین مدرسه اینو شنید مثلا ناراحت نشه، چون ما نگفتیم برای چند سال پیش معلمش کیه چه جوریه. داشت داستان یک مرحله ای از زندگی پس از خروج از نیکپرورش رو تعریف میکرد. میگفت من از لج پدرم، برای اینکه پدرم اینجوری کرد اینجوری کرد اینجوری کرد این کارا رو کردم، تقصیر خودشه. مادرم که نه هست. حالا گفتم سوال من اینه، به سطح ارتباط خودت با پدر و مادر در دوره راهنمایی نمره بده. چیزایی که تعریف میکرد خب بحرانی بود، ولی در حلش واقعا شما با یه جلسه دو جلسه نمیتونستید حل کنید. گفت نمره به پدرم 3، ارتباط از 20. نمره به مادر 7. نمره به، حالا بعضیاشو دیگه اینجاشو تغییر میدم که شما یهو فامیلتون در نیاد، مثلا نمره به دختر کوچک خانه که مثلا کوچولو هنوز شیر میخوره مثلا بازی میکنه، نمره میدم 18. به اون یکی داداشم هم حالا 7 8 اینطورا. پدر خودش فکر میکنه داره زندگی را مدیریت میکنه، مادر فکر میکنه خیلی مادر مهربونی. غیر از اینه مگه ما فکر نمیکنیم مادر خوبی هستیم؟ چرا؟ مشکل کجاست؟ تو سیم ارتباطیه. اون سیمه قطع شده دیگه. ببین وقتی میگه من ارتباطم با پدر 3، معلومه بعدش تعریف میکنه. ببینید وقتی من میگم بچه نیک پرور بوده است، یعنی مثل شماها تقریبا فکر کرده، پدر مثل شما از فیلتر مدرسه رد شده، مادر حد اقل بعضی از دقت‌ها رو داشته، بالاخره 4 تا دونه جلسه براشون گذاشتن. یعنی راجع به یه بچه ای از روستای کجا حرف نمیزنیم، این بچه مال همین مدرسه بوده، جایی که باید کار میشده. و خانم خوب فرمودیدا، ما داریم این کارها رو میکنیم که ارتباط رو نگه داریم. اگر بنا شد اون مثالی که از اون پسر دانشجو زدم برای همین جا بود، خب این ارتباطه رو این مادر کجا تنظیم کرده؟ حتما در دوره بلوغ تنظیم کرده که پسر دانشجو او رو هنوز محرم اسرارش میداند. اگه بگید در دوره دبستان تعریف کرده، میگم در دوره راهنمایی میتونه متحول بشه. اگه بگید یه خورده تو دوره دبیرستان هم اومده، میگیم اب نداره تو دوره دبیرستان تنظیم کنه. ولی شما اهمیت این ارتباط رو، یه جمله ای داشتیم گفتیم، بعضیاتون نوشتید، گفتیم ارتباط چیزی است که همه فرض میگیریم خوبه. تو این کاغذ نگاه کنید، تو همون صفحه اولش چی نوشتید؟ گفتیم تنها با داوری نکردن زود هنگام است که می توانید اولین بارقه های اعتماد را ایجاد کنید. تا زمانی که سعی نکنید مثل او دنیا را ببینید، نمی تونید درکش کنید. مثل او دنیا را دیدن یعنی چی؟ یعنی شما درک کنید که چقدر بهش سخت گذشته از این تحقیر فامیل. نگید خب اونا به گردن ما حق دارن، وقتی بابات میخواست این خونه رو بخره 15 میلیون به ما وام دادن. یه پسری از یکی از همین مدارس خوب تعریف میکرد، نمیدونم براتون نگفتم شاید، میگفت من در دوره کودکی رفتم ظرف شیرینی رو گرفتم که در میهمانی توزیع کنم. پدر مشوق این توزیع است، مادر خوشحال از اینه که بچهش داره خودش رو نشان میده و ابراز وجود میکنه. اتفاقی که افتاده چیه؟ یک آدمی، ببخشید دیگه بیشتر از این نمیتونم بگم، باید بگم یک آدم نادان برای این بچه اول راهنمایی جفوا میگیره که با شیرینی بخوره زمین همه بخنده. البته قابل توجه که پدر هیچ کاری هم نکرده. بعد شما میخواید این خاطره رو از ذهن این بچه پاک کنید، بعد میخواید میهمانی هم ببریدش، بعد هر جمله‌ای هم که میخواد راجع به این آدم بگه شما تعریف میکنید که 15 میلیون وام داده، یا تعریف میکنید ما با این همسفر حج بودیم. بابا اصلا از نگاه او که نگاه بکنی این آدم قابل حالا سلام کردن هم نیست از نگاه اون بچه. خب خانم، شما میخواید از کجا بفهمید چی تو ذهنش میگذره؟ میدان بهش بدید، بذارید حرف بزنه. کم صبری نکنید. اگر میخواهید، اون جمله طلایی که زیرش خط کشیدید چی بود؟ اگر میخواهید زوایای وجودی شخصیت این آدم آشکار بشه، شما گوش شنوا بشید، میفهمید نیازهای همسرتون در کدام قسمتهای زندگیه. گوش شنوا بشید ببینید چه چیزی او را از زودتر آمدن به خانه منع کرده. گوش شنوای او بشید ببینید چه چیزیه که بچه شما داوطلب رفتن در این اردو نیست. گوش شنوا بشید، هی با احساس مدیریت کار را پیش نبرید. این احساس مدیریت خوبه ولی الان دیگه جواب نمیده، چون پسر شما شده است نوجوان، دیگه مجبور نیست تنها ارتباطش با شما باشه، دیگه مجبور نیست فقط برای شما تعریف کنه. اگر پدر پدر شنوایی نباشه، کسانی رو جایگزین پدر میکنه و اینجا اول گرفتاری ماست، چون کسانی که داوطلب جایگزین پدر شدن هستن معمولا نقشهای خوبی ندارن. اونی که نقش خوبی داره داره حرفای پسر خودشو گوش میده. اون مادری که نقش خوبی داره داره زندگی خودشو اداره میکنه. اون مادری که شما ازش تعریف میکنید که همه فامیل میگن زهرا خانم گوش شنوای زندگی ماست، این زهرا خانم تو خونه خودش اول سواله که اونجا مشکلی نیست. برید بشید گوش شنوای فرزند و اهالی خانوادتون، ببینید چه حرفهایی دارن. ببین شمای مادر میگی آقا من که از تکنولوژی خبر ندارم. چرا؟ البته خیلی تو خبر دارید، ولی حالا خبر نداریم. میخوای بدونی کجاهاش برای بچه شما جالبه؟ گوش شنوا بشید، قضاوت نکنید. هر چی براتون تعریف میکنه مثل یک شاگرد خوب بهش برگردونید. میگه میگن این وایبر اینجوریه. بچه تو درس نداری؟ بابا بذار ببین چجوریه، آخه تا کجاش رفته؟ ویچت محمد رضا اینا رو دیدین؟ از دفعه بعد حق نداری بری تو اتاقش. خیلی مهربون باشی، میگه البته من ندیدم، ولی خب حالا شما اینا نوبتت نشده هنوز، وقتش میرسه. بذار بگه که چی دیده، چی براش جذاب بوده. اصلا شاید این میخواسته ویچت شروع کنه به یه چیز دیگه برسه، حالا شما نمیذاری که. اولین جوکی که میاد تعریف بکنه شما مانع میشی. حالا این جوکه اینجا گیر کرده، میخواد تعریف کنه، سر درس که تمرکز نده. فردا شما میگین آقای فلانی ما بچه‌مون تمرکز درس نداره. بابا تمرکز داره، این دیشب میخواست بره یکی جوکر رو تعریف کنه، شما نذاشتی. این طول درس به این جوکه فکر میکرد، بعدش هم همین جوکه بیمزه رو مجبور بود بره برای پسر همسایه بگه. خب مگه نمیگی نمیخوام بره برای پسر همسایه؟ خب گوش بده. شما میگی آخه ممکنه یه وقت یه جوکه، حالا بذار شما بگه بیا، اصلا شاید این نگفت ولی حالا گفت. شما میگی من چه موضعی داشته باشم؟ انعکاس محتوا که ما رو اونجا نیست که شما حالا جوکر رو برش دوباره تعریف کنی. شما میگی من چه موضعی داشته باشم؟ خب موضعش روشنه. اگه یه جوک بیمزه‌ای بود لبخند میزنم، اگه جوک بامزه‌ای بود توهین توش نداشت میخندم، اگه جوک بامزه‌ای بود که توش توهین داشت میخندم ولی یه خورده خودم رو کنترل میکنم، اگر جوک بامزه‌ای خلاصه خوشمزه خنده‌داری بود که توش بی‌ادبی داشت. خب بریم سر درس. خب حالا برو اون ظرفا رو بردو بیار. میفهم هم جوکشو گفته هم شما حدشو براش روشن کردید و ده ها مدل رفتاری که شما بهتر بلدید. پس برای اینکه صحبتمان جمع بشود، من فقط اینو قسمت اولشو بهتون نشون بدم. ما یه دیوید داریم با یه مارگارت. جلسه بعد ما صحبت‌های دیوید و مارگارت رو می‌خوایم با همدیگه بخونیم. این دوتا با هم صحبت می‌کنن، یکیشون یک مشکل داره برای زندگیش، دیگری در نقش یک پدر یا برادر یا مشاوره. مشاور و پدر و مادر فقط از دوتا مهارت استفاده کرده، مهارت خلاصه‌گویی و مهارت انعکاس محتوا. یک جلسه درمانی رو با این دوتا مهارت اداره میکنه و فکر کنم که خلاصه دیوید انتها کف بلندتری بیشتر از اینی که زده نمیتونه برای مخاطبش بزنه. یعنی میگه تو مشکل منو حل کردی، تو به من آرامش دادی، تو همه چیز منی، خیلی خوشحال شدم، خداحافظ. با دوتا مهارت. این دوتا مهارت دست کم نگیرینا. این انعکاس محتوا و خلاصه گویی یک جلسه گفتگوست. جلسه گفتگو چرا میگم هم جنس مشاوره ای داره هم پدرانه هم مادرانه؟ برای اینکه وقتی داره با شما صحبت میکنه ممکنه جنس صحبت ها گاهی اوقات جدی بشه، میگه من مشکل دارم، من اصلا نمیتونم تحمل بکنم که چجوری روز بارونی به ما میگن لباس ورزشی بیار و اگه لباس ورزشی نیاورده بودی نمرت کم میکنن. این میشه گفتگو، میشه مشکلش. خب وقتمون تمام است. یه خانم بزرگواری نتیجه یه تکلیفشون رو آوردن که خب در تکلیف یکشون خبرهای خوبی آوردن، گفتن من به او اعتراض میکردم ولی تمرین کردم، از این به بعد به او اعتراض نکردم، چیزی بهش نگفتم. بعد یه ساعت پسرم گفت ببخشید من کار خیلی زشتی کرده بودم. البته اینجوری نیست که هر یه باری که شما هر یه مهارتی استفاده بکنید بیا ازتون عذرخواهی کنم. حالا گاهی میگیره گاهی نمیگیره، ولی باید تنوع مهارت‌ها رو بالا ببرید. خواهشم اینه کسانی که برگه‌هایی دارن که حالا یا توش سواله یا نتیجه تکالیفه، لطف کنن جمع‌آوری کنن. یادآوری می‌کنیم دو تا تکلیف دادیم برای جلسه بعد. اجازه بدین دو رو بکنم سه. تکلیف یکمون این بود که از فرصت دادن نترسید، فضایی رو فراهم بکنید که افراد فرصت پیدا بکنن حرف بزنن و آنچه در ذهنشون هست ابراز بکنن. این که حالا کجاها خط قرمز ممکنه بره خیلی استثناست، هر جا خط قرمز رفت سکوت کنید بلند شید برید، ولی خط قرمز نمیرن معمولا افراد، یه خود اجازه بدین حرف بزنن. دومیش تمرین انعکاس محتواست به همین شکل که اگر اینو گفت من با یه تا ده شمردنی میتوانم انعکاس محتوا بدهم. تمرین سه هم اینه، فکر کنید که چگونه میتوانید با استفاده از دو مهارت اولیه یک گفتگوی خوب و بی تنش را با الف همسر، ب فرزند پسر نیکپرور به پایان برسانید. اگر کسی تونست این رو اجرا بکنه یه قدم از بقیه جلوتره، یعنی بدون اینکه چیزی به گفتگوتون اضافه کنید یا خلاصه بگید یا سکوت کنید یا انعکاس محتوا بدید، ببینید آخرش چی میشه. اگر کسی بتونه اینو، اگه دیدید جایی داره وسطش خراب میشه خودتون جمع و جور کنید، چون هنوز شما تمرین زیادی نکردید، ولی اگه کسی تونست این کارو بکنه این نشون میده که خلاصه یه قدم ما جلوتره و توانسته کارو اجرا کنه. ببینید وسطش لحن شما لحن استقباله و شنیدن، نگاه شما نگاه استقبال و شنیدنه. فقط دوتا کار میکنید، هر موقع لازم خلاصه حرفشو میگید، میگید خب حالا این حرفایی که زدی من اینجوری فهمیدم که پس امروز اون همکارتون اینجوری گفت و شما اینجوری احساس کردی. سکوت، حالا ببین چی میگه بقیه شو، قصه رو بذارید قشنگ تعریف کنه، آخرش خودش مشکلش حل میشه، لازم نیست شما کاری بکنید. والحمدلله رب العالمین.